بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين.
صل على محمد.
یه معذرت خواهی بکنیم قبل از هر چیز بابت این دو روز تعطیلی که پیش اومد. گفت عرفت الله، فرمانده امیر المؤمنینه که عرفت الله به فسخ العزائم. من خدا رو شناختم به این که اون عزائم یعنی نیتها، قصدهایی که داشتیم رو نتونستیم انجام بدیم. تعبیر باز معروفی هست که العبدو یدبر و الله یقدر. به هر حال این دو روز علی رغم اینکه برنامه من بود که خدمت دوستان برسیم، اما نشد و مزاحماتی پیدا شد. بحثمون رو پی بگیریم با توجه به اینکه 5-6 روزی فاصله افتاده، با توجه به تعطیلاتی هم که قبلش بود، یه خلاصه ای از بحث عرض کنیم و بعد وارد بحث امروزمون بشیم. بحث در بیان حضرت امام بود در باره معنای حرفی. بعد از اینکه اقوال بزرگان رو دیده بودیم و 6 نظریه رو پیش از این مطرح کردیم که گفتیم 3 به 1 نظریه باز می‌گردد، به نظریه امام رسیدیم. تقریر بیان ایشون رو یه مختصری خیلی کوتاه تکرار کنیم و بعد وارد بحثمون بشیم. ایشون می‌فرمایند که می‌فرمودند که ما در عالم خارج وقتی نگاه می‌کنیم، مثلا در مثال معروف سرت من البصره الی الکوفه، میبینیم یک سری وجودات مستقل داریم مثل سیر، اصل حرکت. کوفه، شهر کوفه، شهر بصره، اما در اداد او یک سری وجودات رابط هم داریم که ارتباط بین اونهاست و خودش وجود مستقل منحاز در عالم خارج ندارد. بعد در رابطه با او می‌فرمودند که این وجودات مستقل منحاز در عالم خارج به ازاش مفاهیم مستقلی در ذهن ما هست، ما در ازای او مفاهیم مستقل داریم. به همین حساب به ازای اون وجودات رابط هم وقتی که لحاظ میکنیم در ذهن خودمون یک مفاهیم غیر مستقلی پیدا میکنیم. پس خارج رو اگر کما هو علیه لحاظ کردیم، همان گونه که هست، یک سری مفاهیم مستقل در ذهن پیدا میشه و یک سری مفاهیم غیر مستقل در ذهن پیدا میشه. بعد اشاره فرمودند که این مفاهیم غیر مستقل رو بعضن ما میتوانیم ازش مفهوم گیری کنیم و او رو به صورت مستقل مورد لحاظ قرار بدیم و بهش توجه استقلالی کنیم. اگر لحاظ غیر استقلالی و غیر مستقل اون مفهوم رو به صورت غیر مستقل نگاه کردید، اون وقت این لفظی که بر او صدق میکنه حرفه، الا، من، علا. اما اگر اون چیزی رو که لحاظ کردید مفهوم مستقل ازش گرفتید، انتزاع کردید، از این مفهوم غیر مستقل قید غیر استقلالیش رو انداختید و مستقلن بهش توجه کردید. او حق میشه اون هم اسم، اون هم اسم من الاسماء. خب برای اینکه این مطلب ایشون معلوم بشه گفتیم در حقیقت در ذهنمون باشه که آنچه ایشون میفرمایند میتواند یا به تعبیریش همان است که مرحوم آقای بروجردی میگفت، همون است که مرحوم آقای هاشم‌الدین حسین اصفهانی میفرمود، همون است که مرحوم صاحب حاشیه مرحوم هاشم تقی اصفهانی میفرمود. و در حقیقت این بازگشت همه حرفها به همان حرفی است که قدما در باب معنای حرفی میزنند، منتها با عبارات متعدد او رو بیان میکنند. یه عده بهش میگن ابتدای اندکاکی، این تعبیر در تعبیر مرحوم آقای بروجردی بود. یه عده ازش یاد میکنن میگن ابتدای عالی، قدما این گونه ازش یاد میکردن. یه عده میفرمودن مفهوم غیر مستقل ربط ابتدایی، مرحوم آقای اصفهانی هاشم‌الدین حسین ازش اینجوری یاد میکرد. پس این در حقیقت یک چیزه. برای اینکه این مطلب معلوم بشه گفتیم بیایید یک تحلیل بکنیم ذهن خودمون رو، به این نکته‌ای که الان میخوام بگم عنایت کنید چون مهم، بیایم ذهن خودمون رو تحلیل کنیم. ما الان در ذهن خودمون لیوان داریم و آب داریم، آب لیوان. برای این که من این آب رو، مفهوم آب رو به مفهوم لیوان پیوند بدم که بگم آب ارتباط با لیوان داره، داخل لیوانه، برای این که این رو ارتباط بدم ذهن من شروع به فعالیت میکنه. پس در حقیقت هر آنچه که واقع میشود توسط ذهن انجام میشه، همه کارها از ذهنه، هرچه آتش است از این گوره، همه چی از ذهن. خب ذهن به فعالیت در میاد، چه کار میکنه؟ میاد طبق بیان حضرت امام یه مفهوم غیر مستقل ربط پیدا میکنه. این مفهوم غیر مستقل کارش اینه یه پاش تو مفهوم آب میره، یه پاش میره تو مفهوم لیوان. مثل چسب این دو مفهوم رو به هم اتصال میده. اون وقت نحوه اتصالات با هم تفاوت میکنه. گاهی اوقات نحوه اتصال ظرفیت، از لفظ فی استفاده میکنه، میگیم آب در لیوان. یه وقت مفهوم اتصاله، اما این اتصال نحوه اتصال ابتداییت، میگیم زید از بصره. یه وقت انتهاییت، سیر تا کوفه. یه وقت نحوه اتصال استعلائیت، بالاست، میگیم زید روی بام، علدار. پس ماحصل رو که نگاه بکنیم در حقیقت ذهن ما موجده، اما موجده چه چیزیست؟ ربط. این ربط رو به وسیله چه ایجاد میکنه؟ تمام نکته اینجاست که این ربط به وسیله چه ایجاد میشه. یه تقریر از مرحوم هاشم‌الدین بود که ایشون گفت به وسیله وجود ذهنی. اینجا تو پرانتز روز گذشته گفتیم لعل بشود این رو از امام استفاده کرد. یه تقریر دیگه اینه، نه به وسیله مفهوم ایجاد میکنه، نه به وسیله وجود. پس بین مفهوم آب و مفهوم لیوان، مفهوم زید و مفهوم دار ارتباط ایجاد میشود. به وسیله چه؟ به وسیله وجود ذهنی. یه قول بود رد شد، به وسیله مفهوم غیر مستقل فرمایشی بود که از امام استفاده کردیم. پس فی دلالت بر چی میکنه؟ بر همین مفهوم غیر مستقل. این مؤثری بود که تا اینجا از فرمایشات امام استفاده کردیم و بهش اشاره کردیم و جنبندی کردیم فرمایششون رو گذشت. از اینجا به بعد یه بحثی است که امام با بقیه متمایزه، یعنی مرحوم آقای هاشم‌الحسین و مرحوم آقای بروجردی رو که وارد صحبتشون می شدیم، از اینجا بحث امروزمون هم شروع میشه. اونا می گفتن حروف حکایتگرند از چه؟ از مفهوم غیر مستقل. تمام. امام میگن نه، این که حروف حکایتگرند از مفاهیم غیر مستقل این درسته، ولی در برخی از حروف این گونه است، نه همه ی حروف. ما دو دسته حروف داریم، دو دسته حروف داریم. یک دسته حروف ایجادی اند، یک دسته از حروف حکایی اند. من، الا، علا، فی، حتی، اینها حکایی هن. هر آنچه تا کنون گفتیم بر اونها صدق میکنه، درسته. اما یک دسته دیگری از حروف داریم، یک دسته دیگری هم از حروف داریم. اونها چی هن؟ اونها ایجادی هن. یعنی چی؟ دقت کنیم، ما وقتی میگیم زید در دار است، داریم حکایت میکنیم از خارج. اگر اساساً من جمله‌ای نمیگفتم، من اصلا متکلم به چیزی نمیشدم، حرف نمیزدم، در خارج زیدی بود و داری بود و وجودی در عالم خارج داشت، زید در دار بود. اما برخی از حروف حکایتگر از چیزی نیستند، خودشون ما به ازاشون رو ایجاد میکنند. مثل ندا، شما الان میرید فریاد میزنید بالای کوه که آی زید، یا زید، ای زید، بستگی حالا داره به چه عداتی استفاده کنه. اگر شما سخن نگفته باشید اساساً ندایی در عالم نیست. ببینیم چقدر فرقه. وقتی من میگم زید فدار، اگه منم نگم زید در دار هست، بگم یا نگم زید در دار هست. اما تا نگویم ای زید، ندایی در عالم نیست. ندا همینه که من دارم بیان میکنم، تمنی انشایی. شما میگید در بیانتون فیا لیت شباب، این مثال معروفی که همه اصولین هم یه بچه را از عربی بلدن، فیا لیت شباب یعود و یومه، یا لیت شباب، ای کاش جوانی برگرده. گفت طرف داشت میرفت، گفت ای جوانی کجایی که یادت به خیر، میخواست سنگی رو بذاره کنار، زورش نمیرسی. بعد یه نگاهی به دور و بر کردید، کسی نیست که والا خودمونیم، جوانیمونم چیزی نبود. حالا یا لیت شباب، ای کاش. تا قبل از این که شما لیت نگید ترجی نیست، تمنی نیست. تا شما استفهام نکنی، حل رو به کار نبری، استفهامی در عالم نیست، سؤالی در عالم نیست.
در نفس متکلم هست،
حالا در نفس هست اما در عالم نیست. پس بالاخره فرقی بین این دوتا هست. ایشون مثالایی میزنه، خوبه یه یاداوری به ادبیات عربم بشیم. تعابیری دارن که رو عبارتشون میگیم چیاس معانیش که اینجا نگاه میکنیم. پس دو دسته حروف داریم، یک دسته حروف حکایی هند، یک دسته از حروف چی هند؟ ایجادی هند. مثال هایی میزنن، مثل قسم. شما تا نگی وا و قسم رو بی نیاری بگی والله قسمی نیست. تأکید انه انه لام تنبیه علا حبی به سحن که فسبحینا علا هان، تو فارسی میگیم هان، هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان. هان این که در حقیقت تنبیه. تحزیز رو در ادبیات مثال زدن، اینا رو خوب یاداوری است که حروف تحزیز چیان. گفتن حروف تحزیز حلا، لولا، لوما. در رابطه با حلا گفتن حلا باید فقط بر سر فعل بیاد. اون وقت اگه بر سر فعل ماضی بیاد دلالت بر ملامت میکنه. مثلا میگن حلا آمنت، چرا ایمان نیاوردی؟ اینو ملامته، ایجاد ملامت میکنه، یعنی طرف داره در حقیقت با این گفتن ملامت رو ایجاد میکنه. هر که تماشای روی چون قمرت کرد، سینه سپر کرد پیش تیر ملامت. حالا ملامت میکنه. اگر بر سر فعل مضارع بیاد در حقیقت داره تشویق میکنه، میگه حلا تؤمن، یعنی تشویقت میکنه برو ایمان بیار. پس بسته داره، اگه سر فعل ماضی بیاد ملامت میگه، اگه سر فعل مضارع بیاد تشویقه. ولی تشویق یه امر ایجادی است، ملامت هم یه امر ایجادی است. حروف دیگه یکیش ردع، حروف ردع. مثلا یکی بهتون میگه سعذرب زیدن، میخوام برم زیدو بکشم بزنم، شما میگید کلا، یعنی نکنین کارو، ردعش میکنید. این کلام شما بازدارنده است ابدا، تو فارسی ما میگیم اصلا، هرگز به تعبیر آقا. یا مثال دیگرش ندا که مثالش رو زدیم، استفهام، تمنی، ترجی. عبارت امام رو ببینیم، پس ایشون دو دسته حروف میکنن، تا بعد راجع بهش زدی حرف داریم بگیم، بعد اونم جنبندی میکنیم بحثمون در معنای حرفی تموم بشه. نگاه کنیم، الفاظ لفظ او ربطی به این نداره، اونا همش در دایره حکایی هست. حالا به هر حال ما باید هم جمع این رو صاف کنیم دیگه، بالاخره نه میگم اون مرادش همینه. ایشون میگفت در عالم، در الفاظ حکایی، من به نسبت خارج که نگاه کنید زید در دار حکایتگره، به نسب مفهومای ذهنی نگاه کنید حکایتگره. داره میگه بدون ایها الناس که در ذهن آقای ذکاوت زید و دار و هم ارتباط داره. اما اگه به نسب الفاظ نگاه میکنید، بله بین الفاظ پیوند ایجاد میکنه، همشون اینجا. اما این دایره اصلا ای کاش تو عبارتشون نبود، در حقیقت تنبهیست. اینو بزنیم کنار، از اون حکایه رفتیم بیرون. اون حکایی ها همشون به نسبه به هر عالمی متفاوتن، یعنی چی؟ عالم خارج حکایی، عالم ذهن حکایی، عالم لفظ ایجادی. اما یک سری الفاظ داریم که حتی به نسبه به عالم خارج ایجادی است، حتی به نسبه به عالم ذهن تعبیر ایشون ایجادی است، که اینو باید بعدا بیانش بکنیم. حالا چیه؟ نگاه کنیم، بحث و تحقیق فی بیان بعض اقسام الحروف ما ذکرنا من کون الحروف حاکیات عن الارتباطات، اینی که گفتیم حروف حکایتگر از ارتباطات میکنه، لیس حکما کلیا للحروف، این حکم کلی برای حروف نیست، بل هو شأن بعض الحروف و بعض آخر منها لیس حاکیا عن الواقع، ولی بعض دیگر از اونها حکایتگر از واقع نیستند، بل موجد لمعناه، بلکه اینا معناشون رو ایجاد میکنند. اونایی که برقاشون جا گذاشتن علاقاده مال جلسه قبل ها، خب حالا گوش کن، که حروف القسم و تأکید و تنبیه و تحزیز که همون حلایی بود که توضیح دادیم، رد و امثالها که امثالشو گفتیم، مثل ندا، استفهام، تمنی، ترجی، فانها این دسته دوم وضعت لان تکون آله لایجاد معانی ها، اینا وضع شدن تا آلتی باشن که به وسیله اونها معانیشون در عالم ایجاد بشه، و تستعمل استعمالا ایجادی، یا اونها استعمال میشن به استعمال ایجادی، کما ان شأن بعض افعال این گونه است، بعض از افعال شأنشون همینه، یعنی اونها هم ایجادیه، کما یأتی در آینده میگیم افعال چی هن؟ افعال انشاء، امر، نهی، اینجور افعالی که حالا خواهیم رسید که خودش یک دایره طولانی داره، انشالله بحث انشاء رو شروع میکنیم. ضرورته انه لیس للقسم، چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه بالبداهت قسم، تأکید، رد مثلا لیس برای اینها واقعون، اینا یک واقعیتی ندارن که تأکی حروفها ان، که حروف اینها، این حروف قسم، حروف رد، حروف تعزیز، اینا از اون واقعیت حکایت کنند، بل المتکلمو ینشئ معانی ها بالحروف، اصلا متکلم معانی اینها رو به وسیله حروف انشاء میکنه، فلا شبهه فی تحقق هذین النحوین بالحروف، این دو نحوه رو داریم. خب دقت کنین، یکی ممکن همینجا از ما بپرسه آقا همین دو نوع رو داریم، نوع سوم نداریم؟ ایشون میگن ممکنه داشته باشیم، ما نمیگیم نوع سوم نداریم، اما در این بحث جاش نیست که بررسی کنیم، ولست الان، من الان در این صدد نیستم به صدد استقصاء احوال جمیع الحروف که همه حروف رو بخوام استقصاء کنم. استقصاء یعنی چی؟ یعنی همه رو بررسی کنم. ولا دعوا حصرها فیه، ما ادعام ندارم که همه حروف در همین دو دسته محصورن، یعنی یا ایجادین یا حکایین، اونا که حکایین حکایت از مفهوم غیر مستقل ربط میکنن، اونام که ایجادیان ایجاد از مفاهیم خودشون میکنن. ولا به صدد اقسام نسب فی القضای البسیطه و المرکبه و ایجادیه و سلبیه، نمیخوام بگم حالا نحوه نسبتهایی که در قضایا وجود داره چیه، کالا راجبه این بعدا بحث داریم، بل ما میخوایم چی بگیم؟ بل میخوایم بگیم آقا بل وجدان این دو دستهی که الان میگیم هست، بل به صدده داریم میگیم ان هذین النحوین من الحروف، این دو نحوه از حروف، یکونان فی لسان العرب، اینا در لسان عرب هستند، و الفرس در لسان فارس هم هست، بل سایر الاحسنه در سایر لسان ها هم هست، حسب مسیس الاحتیاج الیها، احتیاج اگه بش باشه طبیعتا اینا هم عمل میکنن، ما مفهوم ربط استعلاعی میخواییم علا رو میاریم، تو فارسی هم برس میاریم، تو ترکی هم حتما یه واژه‌ای بر خودش داره، مفهوم ربط انتهایی رو میخواییم تو فارسی داریم میگیم چی؟ تا، تو عربی الا، به هر حال مفهومش رو پیدا بکنیم، یعنی در حقیقت اون فضا مسیس، یعنی چیز نه احتیاج میشه نیاز. حسب مسیح یعنی مس از مسه میاد، یعنی در حقیقت کشید، یعنی اون که ما رو به اون سمت میکشاند. لغت دقیقا واژش نمیدونم چی، یعنی حالا بعضی میگن این کشش، دوستان بعضی هاشون گفت. ولا یکون جمیعها ایجادیه، پس همه شون ایجادی نیستند، ولا حکاییه، همه شون هم حکایی نیستند. ولی اینو بدونی به هر حال لدین که این دو طریقه هست، ولا ننحرف انهازه طریقه، ما منحرف نمیشیم از این دو طریقه. کدوم دو طریقه؟ این دو طریقه ای که این طریقه ای که در حقیقت دو نحوه کرد اینها رو، که المطابق للوجدان، که این در حقیقت طریقه ما با وجدانم مطابقه. کدوم وجدان؟ وجدان کل صاحب لسان، هر صاحب لسان این وجدان رو داره. ما لانن حرف الا بالبرهان، اگه برهانی بود، دلیل قاطعی، دلیل عقلی بود، خب عمل میکنیم و الا عمل نمیکنیم. این همون بحث ایست که این برهانی که گفتیم اگه خاطرتون باشه اول بحث معنای حرفی که وارد شدیم، یک بحثی رو آوردیم، روش تحقیق در هر مسئله‌ای با روش تحقیق در مسائل دیگه متفاوته. گفتیم روش تحقیق در مسائل علم اصول، یک در این بحث معنای حرفی اینه که ما رجوع باید بکنیم به وجدان عمومی، متفاهم و عرف عمومی، اونی که عرف میفهمه، الا اینکه قطعاً مخالف عقل باشه دست ازش برمیداریم، ولی همونی که عرف انجام میده رو حجت میدونیم، چون در حقیقت ما داریم رجوع میکنیم به فهم عرفی. این همون نکته ایست که اینی میتونه شاهدی باشه بر اون که ابتدای بحث گفتیم در حقیقت فرمایش امام، گفتیم که روش تحقیق در بحث ما چگونه است. خب همینجا این بحثی اگه بخوایم بررسی کنیم، جنبندی کنیم، آقا امام پس چه گفتن؟ فرمودن یک دسته از حروف حکایی هن. در رابطه با اون حکایتیام همونی رو گفتند که همه قدما میگن، آقای بروجردی میگه، آشمم دوسن، یه دسته روشون گفت نه اونجوری نیستن، ایجادی هن. آقا بحث ما در رابطه با ایجادی ها چیست؟ در رابطه با ایجادی ها بحث باز باید بکنیم، و چون در بحث ایجادیت باید بریم سراغ معنای اخبار و انشاء، میریم اونجا بررسی میکنیم. فعل جمله بهتون بگیم این محل بحثه، به این راحتی نمیشه پذیرفتش، اما باید اول مبنای ایجادیت رو در ذیل بحث انشاء بررسی کرد. اگه اونجا پذیرفتیم برمیگردیم این رو هم تصمیم قبول میکنیم، اگه نپذیرفتیم این رو هم قبول نمی کنیم. فعلا اینو همینجا نگرش میده. پس اگر بخواهیم از فرمایش امام عبور بکنیم، اینه که فعلا آن چیزی که از فرمایش امام استفاده می کنیم در حقیقت تعریف اولیست که ایشون از بحث حکایی میده. خب یه تتمه ای داره بحثمون، گوش کنیم. مرحوم آقای لنگرودی یکی از مقررین امامه، کتابی داره تحت عنوان چی؟ جواهر الاصول. چون هم که دیدیم اینجا امام اینجا گفته بودن حروف چند دستن؟ دو دست، ولی بعد گفتن امکان قسم سوم هم هست. دو نفر از مقررین امام، یک مرحوم آقای لنگرودی در جواهر الاصول، دو مرحوم آقای اشتهاردی در تنقیح الاصول، اینا هر دو تقریر کردن، شاگرده امام بودن، بحث رو تقریر میکرد، آمدن گفتن امام سر درس قسم سومی هم مطرح کرده. به هر حال قربت امام در فضای بحثی رو باید مطرح کنیم، دوستان باید بدونن، باید بدونن که بالاخره از این حرفای امام بدونیم. معلومه ایشون در فضای درس یه چیزی رو گفتند که این مطلب توسط دو تن از مقررین نوشته شده، اما خودشون در حقیقت چیزی بوده در فضای بحث گفته بوده، گفته شده، وقتی تو مناهج اومدن اونو ننوشتن. تو مناهج گفتن دو دسته داریم حروف، آقای سبحانی هم که در تهذیب الاصولی تقریر دیگه ای از سومی از امام هست، ایشون هم ننوشته این قسم ثالث رو، همون دو دسته رو گفته، بلکه به صراحت گفته حروف دو دستند تمام. اما مرحوم لنگرودی، مرحوم اشتهاردی در بحث خودشون قسم سومی هم مورد اشاره قرار دادن. اینجا یه نکته ای رو بگم، تقریرات مرحوم آقای اشتهاردی و مرحوم لنگرودی هماهنگ با امام نمی شده. یعنی اینکه اینها می رفتن شب منزلشون می نوشتن، بعد از فوت امام این تقریرات به دست اومد و دادن و روش کار شد و منتشر شد. اما آقای سبحانی همون وقت می رفته شبها یا بعضا آخر هفته خدمت امام نوشته خودشو می برده، امام نوشتهشو نگاه می کردن. لذا تقریرات آقای سبحانی بیشتر مطابق با مناهجیست که نوشته خود امامه. حالا اون که من تو ذهنم اینه، نه بعضی جای دیگه شم شاید باشه. لذا احتمالاً آقای سبحانی که این قسم سمو وارد نکرده، این که شب که رفتن، حالا یا آخر شب میرفتن منزل امام، دیده که تو مناهج خود امام وارد نکرده، ایشون هم حذف کرده. اما اون دو بزرگوار چون متن کلاس رو مینوشتن، درس رو مینوشتن، در حقیقت اینها رو وارد بحث کرده. امام یک دوره و نصفی تقریبا گفتن، یعنی اول اون که تو ذهن من هست از جلد دو شروع کردن، اول این انوار الهدایه در حقیقت جلد دو شروع شده که با آقای مرحوم آقای مطهری و سری دیگه بوده و یه قسمت هایش هم تقریراتش الان موجوده تو هم المحاضراتی که چاپ شده، اما بعدن از اول شروع شده دوباره تا آخر رفته که احتمال بسیار زیاد این قسمت هایی که الان داریم میخونیم یک تقریره، یک درس بوده که بعدش خورده به انقلاب و بچه هم تبعید امام. حالا اینا شو باید مقداری با دقت بیشتر. مرحوم آقای لنگرودی به آقای اشتهاردی میگن آقای یه قسم سومی هم از دیدگاه امام در میان حروف هست. اون قسم سوم چیه؟ میگن چیزهایی مثلا مثل کاف خطاب. دقت کنید، ما در معمولا هم طلبه ها وقتی درس میخونن، چون ما در ادبیات فارسی اینو نداریم، معمولا فارسا ندارن، یعنی نمیفهمن چی. ما در ادبیات عربی چیزی داریم به نام کاف خطاب که متصل میشه به اسم اشاره. ذالک، ذالک، زاش چیه؟ اشاره. کافش چیه؟ همه میگن کاف خطاب. یعنی چی؟ یعنی معناش اینه ذالک، یعنی ای تو، تو مرد مذکر یه نفر نگاه کن اونو ببین. لذا اگه بخوای به دو نفر بگی باید بگی ذالکما، تلک تا اشاره است، کافش کاف خطابه. اگر خواستید به زنها بگید خطاب بکنید، نه بگید ذالکه، باید بگید ذالکنه، ای شما زنها اشاره کنید به اون، نگاه کن به اون، ببین. خب این کاف خطاب چی چیه؟ برخی اومدن گفتن آقا این کاف خطاب هم ایجادی است، این هم یکی از ادات ایجادی. به چه معنا ایجادیه؟ یعنی آقا من دارم ایجاد مخاطبه میکنم با شما، میگم آی تو توجه کن، هشدار، به هوش باش، تو مخاطب مرد. حالا اشاره میکنم به چی؟ به این مورد، میگم این. پس این در حقیقت یک اشاره است و یک ایجاد خطاب. امام گفتن نه، این درست نیست. اینها علامتند، علامات. بعد گفتن اما اینها علاماتی هستند ولی دلالت بر معنا نمی کنن، علامتن بی معنا، یا علامت بی معناست. بعد سوال شده وضع دارن یا وضع هم ندارن؟ گفتن دو قوله، برخی میگن وضع دارن، برخی میگن وضع هم ندارن. بعد خودشون گفتن نه، اصح اینه که وضع دارن. یه ذره این عبارت این دو بزرگوارم با هم اختلاف داره. بله خب اون که معلومه، میگن قسم سومه، اما آقای لنگرودی یه جور گفته، آقای اشتهاردی یه جور دیگه گفته، یه ذره عبارتش به هم ریخته از همونجا. بین این دو بزرگوار هم اختلافه. ببینیم عبارتشونو. ول متبادر من بعض الحروف انها مثل علامات الاعرابه، علامات اعراب، من رفع و نصب و جر. خب این بعض الحروفی که شما میگید متبادر ازش چی؟ که کاف الخطاب فی قوله تعالی، مثلا حکایت میکنه از زلیخا، میگه زلیخا میگه فذلکن الذی لمتننی فیه. این اشاره به چی میکنه؟ زاش اشاره به یوسفه، میگه این ذلکنه، شما ها طایفه زنها حواستون باشه، ذالک زا این همونیست که ملامتم میکنید. فذلکن الذی لمتننی فی، ذالکم توی آیه دیگه داریم، ذالکم خیر لکم، یعنی ذالکم چیه؟ ای مردا، ای جامعه، کم هشدار، حواستون باشه، زا این مطلب. خب فإن الکاف لا تدل ولا تحکی عن معنا، میگن اینجا کاف حکایت از هیچ معنایی نمیکنه، و انما هی علامه لکون المخاطب مذکره، این صرفا علامت برای اینکه مخاطب مذکره. یعنی چی؟ اگر گفتیم معنا داره میگیم ایجادیست، یعنی ایقاء المخاطب میکنه، داره تخاطب ایجاد میکنه. اما گفتیم نه معنا نداره، معنا نداره، صرفا علامتیست برای اینکه شنوندگان بعدی بدانند که من داشتم با یک مرد صحبت میکردم، گفتم ذالکه. اگر ذالکن نگفتم یعنی بعدها بدانند که مخاطب من طایفه نساء بودن، نسوان بودن. عبارت این عبارت آقای لنگرودی. عبارت آقای اشتهاردی هم ببینیم، و اما کاف الخطاب فقد یقال انها ایجادیه وز عدل ایقاء المخاطب فی الخارج، اما ولیس کذلک، اینجور نیست، بل فیها احتمالا. یکی اینکه بگیم انها موضوع للدلال علی ذکوریت المخاطبه و انوثیته، بر ذکوریت مخاطب و انوثیتش دلالت میکنه، او وحدتی و تسنیته. خب بگیم ذالکما معلوم میشه دو نفرن، ذالکنه معلوم میشه جمعن، مثل ذالکه، ذالکما، ذالکم، ذالکنه. پس موضوع انها موضوع وضع شده بر این. ثانی ما انها تدل علی المذکورات اما من دون ان تکون موضوع لها، وضع نشده باشه. آقا یعنی چی دلالت کند و وضع نشده باشه؟ حواس من میشه چیزی دلالت بکنه و وضع نشده باشه؟ بله. الان شما از دور یه آتشی میبینید، آتشی در سینه دارم جای دل، میبینید یک آتشی از دور داره میره بالا، دودی میبینید، متوجه میشید که آتشی هست، دود دلالت بر آتش میکنه، اما وضع هم که نداره، دلالتش عقلیست. الان من میبینم حضرت عالی رنگت شده این گچ سفید، وضع نداره، ولی من متوجه میشم شما ترسیدی. خب جنبندی فرمایش این دوتا بزرگوار اگه بخوایم بگیم چیه، چون ایشون هم میگن از ظاهر الاول، ایشون که نه ایشون امام میخوان بگن آقا طبق بیان این دوتا، حواسا، کاف خطاب وضع دارد، علامت هم هست اما معنا ندارد. جنبندی ظاهرش اینه که میگن معنا نداره، یعنی ایقایی نیست، اما علامت هست وضعم داره. به نظر میرسه این یه بحث چیزی بوده، یه مطلبی بوده سر بحث مطرح شده، لزام خود ایشون تو عبارت مناهج نیورده، با آقای صبحانی هم ظاهرا گفته ننویس. یه بحثی بوده، بحثای سر مباحثه‌ای در گرفته بوده سر درس، و الا به نظر نمیرسه خود ایشون قبول داشتن، چون مبناشون هم در وضع این بود، وضع مثلا جعل علامیت مبنای خود امام بود که ما هم طبعا ایشون گفتیم. لذا چیزی که علامت وضع داره معنا نداره بگیم علامت هست و وضع ندارد. این که هیچ، علامت هست و معنا ندارد هم معنا نداره، علامت و معنا نداره، اصلا علامت معنا باید داشته باشه. لذا این قسم سوم رو طبعا لمناهج و تقریرات سومی که ازشون هست ظاهرا باید کنار بذاریم. کاف هست ایقاییه، ایقاییه یا اخباریه، حکایت میکنه از وجود این که آقا ایها الناس بدانید مخاطبه با یک فرد خارجی مذکر مثلا واحده، یا اینکه ایقا میکنه، ایقا تخاطب میکنه. حالا در رابطه با مثالام راست حقیقت شما اینه که دونه دونه رو که نباید تو شک فقیه که کارش ادبی نیست که، در حقیقت اصولی اومده تقریر کلی کرده. این از این، فردا یه خلاصه دیگه مطرح نمیکنیم چون امروز گفتیم جمع‌بندیمونو در ابتدا از معنای حرفی میگیم. در حقیقت اتخاذ بعد از این هفت نظریهی که گذشت میخواییم انشاءالله بگیم که معنای حرفی طبق تعریفی که بیان میخواییم بکنیم چیست، نحوه وضع چگونه است. لذا فردا به نوعی ثمره این جلسات گذشته ما، جلسات 30 جلسه گذشته ماست، انشاءالله تا فردا.